بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که اشکالی هست به حسب ظاهر به این صحیحه زراره که ظاهرش این است که استصحاب را در شک مسببی جاری کرده، با اینکه استصحاب در شک سببی حاکم بر استصحاب در شک مسببی است. استصحاب سببی استصحاب عدم نوم، عدم تحقق نوم. استصحاب مسببی استصحاب وضو و بقای وضو است و با جریان استصحاب عدم نوم استصحاب وضو اصلا جاری نمی شود، ولو اینکه نتیجه اش با نتیجه استصحاب عدم نوم. این شبه به حسب ظاهر. جوابی دیروز ذکر شد که به نظر قاصر ما مورد مناقشه بود، لکن بیانی خود سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله در مسئله تعارض استصحاب در شک سببی و شک در مسببی دارند، که اون بیان رو اگر ما اینجا پیاده بکنیم مسئله حل می شود. اصل بیان رو دقت بفرمایید. ولو اینکه عبارات ایشون به این وضوح مطلب رو دلالت نمی کنه، لکن خب مسئله به این صورتی است که من عرض می کنم. در باب تقدم استصحاب در شک سببی بر استصحاب در شک مسببی، ما باید علت را ملاحظه بکنیم، جهت این تقدم را در نظر بگیریم. چرا استصحاب در شک سببی مقدم بر استصحاب در شک مسببی است؟ چرا؟ آیا آیه و روایتی در این باب وارد شده؟ دلیلی در این باب وارد شده که استصحاب در شک سببی تقدم دارد بر استصحاب در شک مسببی؟ اینجا واقع مسئله به این صورته که اولا مقصود از این سبب و مسبب که شما میگید استصحاب در شک سببی تقدم داره بر شک مسببی، آیا چه سببیتی مراده؟ سببیت عقلیه مراده؟ سببیت عادیه مراده؟ سببیت شرعیه مراده؟ تمام اقسام سببیت ها مراده؟ کدام یکی از این هاست؟ همین به نحو اجمال و ابهام عرض کردم مسئله به این صورت نیست که ما یک دلیلی داشته باشیم، یک آیه ای داشته باشیم، یک روایتی داشته باشیم بگه استصحاب در شک سببی تقدم بر استصحاب در شک مسببی داره، تا ما مثلا بیاییم اگر اطلاق داشته باشه به اطلاقش تمسک بکنیم، بگیم هر نوع سببیت، هر نوع مسببیت. مسئله به این صورت نیست، مسئله اختصاص دارد به اونجایی که سببیت، سببیت شرعیه باشه و مسبب از آثار شرعی سبب شناخته بشود. مسئله فقط از نظر سببیت و مسببیت در دائره شرع پیاده بشه. اگر یک جایی ما یک سببیت شرعیه داشتیم و در نتیجه یک سبب شرعی و در نتیجه یک مسبب شرعی، اینجا اگر استصحاب در سبب جاری شد این تقدم داره. باز چرا؟ چرا تقدم داره؟ حالا ما مثالی عرض می کنیم اولا، اون وقت در باره این مثال علت تقدم هم تقریبا روشن میشه. اگر شما مثلا یک لباس مشکوک و نجاسه که حالت سابقه این لباس نجاسته، مقتوع النجاسه، حالت سابقش این، ای رو تطهیر کردید به یک آبی که حالت سابقش کریته و الان در زمان تطهیر مشکوک الکریه است. آبی بوده، کر بوده، یه مقدار از این آب برداشتند، یک مقدار از این آب کم کردند، در نتیجه برای ما شک در بقای کریت پیدا شد. با آبی که در زمان تطهیر مشکوک الکریه است، لباس مقتوع النجاسه را شما تطهیر کردید. الان که لباس مقتوع النجاسه با آب مشکوک الکریه تطهیر شد، شما شک می کنید که آیا نجاست این لباس زائل شد یا نه. اگر آب در حال تطهیر کریتش باقی مانده باشه، در نتیجه لباس نجس به آب کر تطهیر شده و نجاستش زائل شده، و اگر لباس نجس با آب غیر کر تطهیر شده اونم به نحو القاء در ما، این نجاستش باقیه. اینجا ما دو تا موضوع داریم، یک موضوع عبارت از آب از نظر قلت و کثرت، یک موضوع عبارت از لباس از نظر طهارت و نجاست. ما وقتی لباس رو در نظر میگیریم میبینیم فی نفسه با قطع نظر از ملاحظه آب این لباس درش استصحاب نجاست جریان پیدا میکنه، برای اینکه من کاسته و الان شک در نجاست و لا ينقض اليقين به شک ابدا استصحاب بقاء نجاست. از طرف دیگر اگر آب رو به تنهایی ملاحظه کنیم استصحاب کریت در آب جریان پیدا میکنه، برای اینکه انی کنت علی یقین من کریته و در حال تطهیر صوب شک در بقاء کریت بوده، استصحاب کریت که نتیجش بقاء کریت جریان پیدا میکنه. لکن ما میگوییم شما چرا شک دارید در نجاست لباس؟ منشأ شک شما در نجاست لباس چیه؟ منشأ شک شما کریت و عدم کریت ماه. اگر کریت الماء احراز بشه طهارت الصوبم احراز میشه، و اگر کریت نباشه نجاست لباس به قوت خودش باقیه. اون وقت مدعا اینه که در اینجا فقط استصحاب بقای کریت جریان پیدا میکنه و نتیجه استصحاب بقای کریت طهارت صوب شماست و در نتیجه استصحاب نجاست در صوب شما جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ مگر دو تا مصداق برای لا تنقض الیقین به شک وجود نداره؟ مگر همون طوری که شما شک در کریت ما دارید شک در بقاء نجاست صوب ندارید؟ چرا استصحاب در شک در کریت جریان پیدا میکنه و جلوی استصحاب در باب نجاست صوب رو میگیره و ترد میکنه استصحاب نجاست صوب را؟ چرا؟ میگیم برای این جهت آیه و روایتی در این باب وارد نشده، فقط مسئله اینه که شما که استصحاب کریت رو جاری میکنید معناش این است که حاضل ما کرون شرعن در زمان تطهیر شارع حکم کرده به کریت حاضل ما. خب حکم به کریت شما که نظر نکردید که اگر این آب کر باشه چه مقدار صدقه بدید. کریت به لحاظ آثاری است که بر کریت ترتب پیدا میکنه و به لحاظ احکامی است که بر کریت ترتب پیدا میکنه که اون آثار حتما باید آثار شرعی کریت باشه، احکام شرعی کریت باشه. یکی از احکام شرعی کریت اینه، خود شارع گفته، دلیل این مسئله رو دلالت کرده که اگر شیء نجسی با ماء کر تطهیر بشود، این تطهیر شیء نجس به ماء کر و غسل به ماء کر این سبب لطهارته، سبب شرعی لطهارته. به عبارت روشن‌تر، شارع کریت را سبب شرعی برای طهارت صوب مغسول به کر قرار داده. مسئله مسئله عقلی نیست، مسئله مسئله عادی نیست، یک مسئله شرعیه که اذا غسل الصوب النجس بالکر، این الغسل بالکر سبب لطهارت النجس، سبب شرعی لطهارت النجس. خب این سببیت رو چی برش دلالت کرده؟ این سببیت از کجا استفاده شده؟ این سببیت از روایات استفاده شده. شما روایاتی رو که در باب کر و آثار کر ملاحظه می کنید، می بینید روایات متعددی دلالت بر این معنا می کنه. اون وقت نتیجه اینه که روایت می گوید که غسل به ماء کر موجب طهارت نجسه. استصحاب کریت موضوع برای این روایت درست میکنه، برای اینکه قبل از آنی که استصحاب طهارت جاری بشه شما نمیدونستید که حاضل ما کرون املا. استصحاب طهارت آمد برای روایتی که غسل صوب نجس را به ماء کر سبب شرعی برای طهارت لباس نجس قرار میده، استصحاب بقاء کریت موضوع درست کرد، گفت بله این آب موضوع این روایته، این آب مشکوک الکریه که حالت سابقش عبارت از کریته، این مصداق همین روایاتی است که در مسئله سببیت غسل به ماء کر وارد شده. خب استصحاب موضوع درست کرد، روایت پیاده شد، برای اینکه هر دوش به شارع ارتباط داره، استصحاب رو خود شارع حجت قرار داده، اون سببیت شرعیه ای را هم که مفاد روایاته اونم مربوط به خود شارعه. پس شارع از طرفی به مقتضای اخبار لا تنقض میگوید هاذ الماء فی زمان تطهیر یکون و کرن شرعن، از طرف دیگر به مقتضای روایات که ازش ما به ادله اجتهادیه تعبیر می کنیم، ادله اجتهادیه می گوید که وقتی که این آب کریت شرعیش رو شما احراز کردید، من به ما این که یک دلیل اجتهادی هستم و به ما این که یک روایت صادره از معصوم علا طبق ادلت الحجیه هستم، من میگویم اگر صوب نجسی با این آب تطهیر بشود، یسیجه دلیل اجتهادی حکم میکند به طهارت هذا اللباس، دلیل اجتهادی حکم میکند به اینکه این صوب شما طاهره. اون وقت اگر دلیل اجتهادی حکم کرد به اینکه این لباس شما طاهره، دیگه استصحاب بقاء نجاست یعنی چه؟ دیگه چطور شما میتونید استصحاب بقاء نجاست در صوب جاری بکنید؟ آیا استصحاب در مقابل دلیل اجتهادی میتونه نقشی داشته باشه؟ استصحاب در مقابل روایت و حدیث میتونه نقش داشته باشه؟ دلیل اجتهادی میگه من میگم این صوب طاهره، دیگه استصحاب بقاء نجاست که در مسبب میخواد جاری بشه و در شک در بقاء نجاست صوب میخواد جاری بشه، این استصحاب به اصطلاح لا مجال له، برای اینکه اصل عملی در مقابل دلیل اجتهادی چطور میتونه نقش داشته باشه؟ اگر روایت معتبره ای فرزن گفت نماز جمعه در عصر غیبت مثلا وجوب نداره، آیا شما دیگه میتونید به استصحاب بقای وجوب نماز جمعه در عصر غیبت تمسک بکنید؟ اینن اصل مسببی در رابطه با این روایت این میشه. فبن نتیجه این که ما میگوییم استصحاب در کریت ما تقدم بر استصحاب در بقاء نجاست صوب داره، این به این جهت و به این خصوصیته که ما اولا این معنا رو در رابطه با سببیت و مسببیت شرعیه مطرح می کنیم و در باره سبب و مسبب شرعی هم مسئله به این کیفیته. آیا شما استصحاب بقای کریت رو جاری می کنید برای نفس کریت که دیگه هیچ آثار کریت برش بار نشه، فقط کریت به ما انهو کریه، یا استصحاب بقای کریت برای این است که اگر دست نجسی در او فرو رفت این دست پاک بشه و محکوم بشه شرعن به طهارت؟ و ما میگیم وقتی استصحاب جاری شد مصداق برای اون ادله اجتهادیه داله بر سببیت شرعی موضوع برای اون ادله پیدا میشه و در نتیجه اون ادله پیاده میشه و با پیاده شدن اون ادله اجتهادیه دیگه مجالی برای استصحاب در شک مسببی باقی نمیماند. ملاک اینه. بله اونا دلیل نداره دیگه، سببیت چه اقتضا داره؟ چیچیش مقدمه. اونی که شما در باب سبب میخونید این است که رتبه سبب مقدمه بر رتبه مسببه، اما استصحابش هم تقدم داره. برای چی؟ اگر هر دو مصداق برای لا تنقض الیقین بشکه، خب هم استصحاب در سبب جاری بشه هم در مسبب. تقدم برای چی؟ اگر ما گفتیم سبب رتبش تقدم بر مسبب داره، این معناش این نیست که دیگه جلوی استصحاب در مسبب رو هم بگیره. علاوه ما به طور کلی هم این حرف رو میزنیم، میخواد استصحاب در مسبب نتیجهش موافق با استصحاب سبب باشه یا مخالف باشه؟ چون گاهی از اوقات مثل همین مسئله ما نحن فیه به حسب ظاهر نتیجه استصحاب بقاء وضو و استصحاب عدم و نم یکیه، لکن در حرفی که ما میزنیم هیچ فرق نمی کنه. اصلاً با وجود دلیل اجتهادی دیگه نوبت به استصحاب نمی رسه. میخواد استصحاب موافق با دلیل اجتهادی باشه یا مخالف با دلیل اجتهادی باشه. ما نذر کردیم هرچی بگیم تازگی داشته باشه. شما دنبال واقع مطلب برید، به تازه و کنش نگاه دارید. عرض می شود که سببیت شرعیه، یعنی شارع گفته تطهیر به ماء کر موجب طهارته. کلمه سبب رو شما چه کار دارید؟ رو کلمه سبب تکیه نکنید. این تأثیر و تأثیر رو شارع بیان کرده. کی گفته که اگر لباس نجس با آب کر شسته بشه پاک میشه؟ اینو شارع گفته. شارع گفته غسل و صوب نجس به ماء الکر این موجب لطهارته. منتها ما این رو تو قالب علمی که در میاریم ازش تعبیر به سببیت میکنیم و تعبیرم تعبیر صحیحیه. خب حالا که این مقدمه برای شما روشن شد، میاییم در ما نحن فی. خودش ملاکه، خودش اصل عملیه، و الا تمام اصول عملیه دلیلشون اجتهادیه. مگه شما براءت رو از حدیث رفع استفاده نمی کنی؟ خب حدیث رفع روایته ولی مفادش اصل عملیه، مدلولش اصل عملیه. عرض می شود که خب حالا که این مقدمه روشن شد، آیا ببینیم در ما نحن فی هم مسئله اینطوره یا نه؟ اگر در مسئله عدم نوم و بقاء وضو به همین کیفیتی باشه که در باب لباس نجس و غسل به ماء مشکوک الکریه ما مطرح کردیم، اونجا هم باید اون وقت اشکال وارد باشه. اما اگر دیدیم نه، این دوتا با هم فرق میکنه، درسته که سببی و مسببی هست، اما اون سببی و مسببی که استصحاب در شک سببی تقدم بر استصحاب در شک مسببی داره، اونجور سببی و مسببی نیست. حالا ملاحظه بکنیم ببینیم در باب نوم و وضو نقش شارع چیه. نقش شارع این است که یک چیزی رو جعل کرده به نام وضو. وضو رو عرض می شود عبارت گرفت از این غسلات و مسحات یا طهارت حاصله از این غسلات و مسحات، اینش دیگه فرقی نمی کنه. پس شارع یک نقشی در باب وضو داره، یک نقشی هم در باب نوم داره، و اون این است که نوم را در ردیف نواقض وضو شرعی معرفی کرده. فرموده است که النوم رافع للوضو، ناقض للوضو، موجب لهدم الوضو. همین مقدار. در اون جایی که شما یقین دارید به این که نوم تحقق پیدا نکرده، آیا اون کسی که به شما میگوید انت علی وضوء، اون جایی که یقین به عدم تحقق نوم دارید، کی به شما میگوید که شما علی وضوء هستید؟ آیا شارع میگوید انت علی وضوء، یا عقل میگوید انت علی وضوء؟ شما این مسئله رو از عقل استفاده میکنید، برای اینکه به عقلتون مراجعه میکنید، میگید من که وضوء گرفتم، یقینم دارم که ناقضی برای این وضوء نیامده، یقین دارم که نوم تحقق پیدا نکرده. اون وقت نتیجه این میگیرید که فعنی علی وضوء. این فعنی علی وضوء اینو کی میگه؟ این فعنی علی وضوء رو عقل میگه. شارع نیامده به شما بگوید انت علی وضوء. شارع گفته است که وضوء سبب مثلا برای طهارت، نومم ناقض وضوء. شما حساب میکنی میبینی وضوء گرفتی و ناقضی هم تحقق پیدا نکرده، نتیجه میگیرید یک نتیجه عقلی، میگید فعنی علی وضوء. حالا در موردی که شما شک میکنید در این که نوم تحقق پیدا کرد یا نه، خب استصحاب عدم نوم جاری می شود، اثر شرعی مترتب بر عدم و نوم چیه؟ چه اثر شرعی بر عدم و نوم ترتب پیدا کرده؟ کدام دلیل اجتهادی آمده بگه اذا لم یتحقق النوم فانت علی وضوء؟ اون که ما عرض کردیم در صورت قطعش یک حکم عقلیه، اما بخلاف اون مثال صوب، در همون مثال صوب اگر شما لباستون رو با یک آب مقطوع الکریه تطهیر بکنید، کی میگه لباس شما طاهره؟ شارع میگه لباس طاهره، دلیل اجتهادی میگه لباس شما طاهره، برای اینکه او خودش جعل سببیت کرده. اگر شما با یک آب مقطوع الکریه لباستون رو تطهیر کردید، نتیجه این است که شارع یحکم به اینکه لباس شما طاهره. همینجا فرق بین ما نحن فیه و بین این مثال روشن میشه. شما اگر یقین به عدم تحقق نوم داشته باشید، شارع نمیگه فانت علی وضوئن، شارع یک وضوئی جعل کرده، نومی رو هم به عنوان ناقض قرار داده. دلیل سومی هم دیگه در رابطه با نوم و وضو نداریم. مسئله اینه که اگر شما یقین به عدم تحقق نوم داشته باشید، عقل شما حکم میکند به اینکه شما علی وضوء هستی. در نتیجه ترتب وضو بر عدم و نوم یک ترتب شرعی نیست، یک سببیت شرعی نیست، یک تأثیر و تأثیر شرعی نیست، بلکه این سببیت سببیت عقلیه است. عقل بعد از آنی که شارع نوم رو ناقض وضو قرار میده، عقل حکم میکنه که اگر این نوم تحقق پیدا نکرد، لا محاله وضو به قوت خودش باقیه، قطعا وضو به قوت خودش باقیه. اونجایی که شما یقین به عدم تحقق نوم داشته باشید، این حکم عقلی قطعی جریان پیدا میکنه. اما اونجایی که شما شک داشته باشید، استصحاب عدم تحقق نوم رو جاری بکنید، استصحاب عدم تحقق نوم اثر شرعیش بقای وضو نخواهد بود و سببیت سببیت شرعیه و مسببیت شرعیه نیست. لذا ما برای اون چیزی که مشروط به طهارته، یعنی طهارت معنوی، خود استصحاب عدم تحقق نوم به تنهایی نمیتونه کفایت بکنه. باید استصحاب بقای وضو جریان پیدا بکنه و شارع در ضمن استصحاب بقای وضو بگوید شما شرعاً محکوم به طهارت هستید. اگر طهارت ثابت شد، اون وقت یجوز الدخول فی الصلات، یجوز الدخول فی الطواف و یترتب علیه سایر آثاری که مترتب بر بقای وضو و بقای طهارت. لذا در ما نحن فیه در صحیحه زراره، ولو اینکه خب به حسب بادی نظر انسان مسئله سببیت و مسببیت رو تو ذهنش میاد و واقعا هم سببیت و مسببیته، اما هر سببیت و مسببیتی ملاک تقدم و تأخر درش وجود نداره. تنها در رابطه با سببیت و مسببیت شرعیه که اصل جاری در سبب به اون بیانی که عرض کردیم تقدم بر اصل جاری در مسبب پیدا می کنه. کنه و الا در سایر اسباب و مسببات استصحابها جاری میشه. اگر متوافق با هم بودن مسئله ای به وجود نمی آورند، مثل ما نحن فیه که استصحاب عدم نوم و استصحاب بقاء وضوء این دوتا نتیجه شون یکسانه. و البته اینم حالا یه قدری ما برا خاطر اینکه از اون روایت یک اشعاری استفاده کردیم به استصحاب عدم نوم، و الا یه قدری اگر انسان دقت بکنه شاید اصلا استصحاب عدم نوم جریان نداشته باشه، برای اینکه اثر شرعی برش ترتب پیدا نمی کنه و استصحاب باید مستصحب ما یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع برای. لکن حالا اگر این جهتش رو هم اغماز بکنیم این مانع از جریان استصحاب وضو نخواهد بود و حتما ما باید استصحاب وضو را برای ورود در نماز و ورود در طواف و امثال اینها جاری بکنیم و استصحاب عدم نوم کفایت نمی کنه برای ورود در نماز و ورود در طواف. پس به این صورت اگر ما مسئله رو مطرح کردیم اون وقت شبهه در روایت زراره از این نظر مندفع می شود. اصلا در صورت شک نداره، در صورت یقین چطور؟ مگه نوم رو فقط برای شک جعل کردن؟ خب اگه یقین کردید به اینکه نوم تحقق پیدا کرده، میگم یقین دارید به اینکه نوم تحقق پیدا کرد، چی میشه؟ ناقضان دیگه. اثر رو که ما عرض میشود که قول ندادیم که حتی فی صورت شک باید بار بشه، ناقضیت در صورت یقین اثر برش بار میشه. تا دنباله بحث.